رسانه با خبر.
صبح همه شما دوستان و همراهان رادیو فردا بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد سه‌شنبه 19 دی ماه 1391 خورشیدی برابر با 8 ژانویه سال 2013 میلادی به شما سلام می‌کنیم. امروز در برخی از شهرهای ایران از جمله مهاباد، ارومیه و همدان برف میباره و در بیرجند، کاشمر و تربت حیدری باران. سایر شهرهای کشور هوای تقریبا آفتابی خواهند داشت همراه با اندکی ابر. دمای هوا از روی قبل کمی ملایمتر شده، به طوری که حداکثر دما در استانهای شمال غربی و غربی کشور بین 3 تا 6 درجه بالای صفر، در شهرهای بزرگ دیگه مانند تهران، اصفهان و مشهد حداکثر 9 درجه بالای صفر، شیراز و کرمان 12 درجه، رشت، گرگان، اهواز و زاهدان و آبادان 18 درجه بالای صفر و شهرهای جنوب کشور بین 20 تا 25 درجه بالای صفر. البته فردا یک جبهه هوای برفی از شمال غربی وارد کشور خواهد شد. سردترین شهر کشور امروز مهاباد با حداکثر 3 درجه و گرمترین شهر بندرعباس با حداکثر 25 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، مهتاب وحیدی راد در اتاق خبر و دیگر همکارانم در بخش گزارش ها، کیان معنوی، فرین عاصمی، علیرضا کرمانی و آرش حسن نیا، به اضافه همکارم در بخش فنی امیر، صبحانه با خبر امروز رو همراه با مجموعه ای از خبر و گزارش و مطالب متنوع دیگه تقدیمتون میکنیم. البته در آغاز با خبرها میپردازیم و امروز در همراهی مهتاب وحیدی راد که مسئولیت تهیه خبرها رو در طول شب به عهده داشته و با دستچینی از مهمترین خبرها همراه ماست. مهتاب سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر آقای حسینی و همینطور صبح شنوندگان و
بینندگان هم بخیر. مهتاب، مثل این که در آغاز خبرها خبری داری درباره توقف پرواز هواپیماهای چند شرکت هواپیمای داخلی؟
بله آقای حسینی، پرواز اکثر شرکت‌های هواپیمایی روز دوشنبه در ایران لغو شدند. شرکت‌هایی از قبیل کاسپیان، زایگروس، ماهان، آسمان و تقریبا تمامشون به جز ایران ایر به علت عدم سوخت رسانی پروازهاشون لغو شده بود. اما روز دوشنبه، در حقیقت شب دوشنبه شب، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری حمید رضا پهلوانی خبر داد از اینکه پروازها اثر گرفته شده.
چرا اثر گرفته شد؟
خب علت توقف پروازها اختلاف مالی بود بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با شرکت‌های هواپیمایی. یه اختلاف محاسباتی داشتن روی قیمت بنزین هواپیما. اما مهلتی داده شده بهشون از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، یه مهلت 24 ساعته که تسویه حساب کنن شرکت‌های هواپیمایی و به همین علت پروازها قرار شده که از سر گرفته بشه و آقای پهلوانی عذرخواهی کرده از مسافران.
پس به عبارتی به نتیجه رسیدن. حتما خبرهای مهم دیگه هم برای ما تهیه کردی.
بله. خبر
پس بشنویم خبرها رو از مهتاب وحیدی راد.
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه رئیس جدید سازمان سیا و وزیر جدید دفاع این کشور را معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، جان برنان و سناتور جمهوری‌خواه چاک هیگل به ترتیب برای تصدی سمت‌های رئیس سیا و وزارت دفاع آمریکا معرفی شدند. آقای برنان پیش از این مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا بوده است. آقای اوباما در وصف وزیر جدید دفاع گفت که چاک هیگل درک می‌کند که آمریکا زمانی می‌تواند به عنوان قوی‌ترین کشور مطرح باشد که در کنار متحدان و دوستانش قرار داشته باشد. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه از موافقت با درخواست محمود احمدی نژاد برای حضور در صحنه علنی مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مصری تاریخ حضور محمود احمدی نژاد در مجلس را 27 دی ماه اعلام کرد و گفت به رئیس جمهوری، وزرا و نمایندگان متقاضی فرصت داده خواهد شد تا در این جلسه سخنرانی کنند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه سخنرانی اخیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را ناامید کننده و اعلامی برای تجدید جنگ توصیف کرد. دبیرکل سازمان ملل گفته است سوریه به شدت نیازمند راه حلی واقعی برای برون رفت از بحران است، اما به گفته او سخنرانی اخیر بشار اسد به راه حلی برای پایان درد و رنج مردم سوریه منتهی نمی‌شود. در جریان حملات بامداد سه‌شنبه هواپیماهای بی‌سرنشین در وزیرستان شمالی در پاکستان، دست کم 8 شبه نظامی کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌های امنیتی پاکستان که نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند هویت کشته شدگان معلوم نیست. این مقام‌های امنیتی منطقه مورد حمله را منطقه قبیله‌ای توصیف کردند که پناهگاه طالبان و تروریست‌های القاعده به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، بارش شدید باران و وقوع سیل در لبنان طی روزهای اخیر خساراتی گسترده در این کشور بر جای گذاشته و باعث تخریب برخی از جاده‌ها و زمین‌های کشاورزی شده است. وزارت آموزش و پرورش لبنان مدارس این کشور را در 2 روز آینده تعطیل اعلام کرد.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد که ساعت 7:30 بار دیگه برای یادآوری مهمترین خبرها با ما خواهد بود. اینک ببینیم چه مطالب دیگری صبحانه امروز شما رو همراهی میکنه. برخلاف سالهای قبل، درآمد نفتی ایران امسال یک کاهش 40% داره. 5 نفر از متهمان به تجاوز و قتل یک دختر دانشجوی هندی در دادگاه خودشون حاضر شدند. اصطلاح جدید خشکسالی مالی توسط مقام‌های جمهوری اسلامی به کار برده شده. از فریدون خاوند درباره این اتفاق خواهیم شنید. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان ورزش میشیم و ضمناً جای مهمی هم برای شنیدن پیام‌های شما در این برنامه در نظر گرفته شده. ضمناً میتونید از هم اکنون برای ما پیامک هم بفرستید. به این منظور 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 55 و شماره 20 7 926 011 57 30. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از کاهش 40% فروش نفت ایران خبر داد. این در حالی هست که در ماه‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تأثیر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران را بی اثر خوانده بودند. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
هرچند رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر بارها هر گونه کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌های غرب را تکذیب کرده بود، اما غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت که وزیر نفت روز دوشنبه در جلسه این کمیسیون حضور یافته و گفته است 40% کاهش در فروش نفت و 45% نیز در وصول درآمدها صورت پذیرفته است. وزیر نفت پیش بینی می کند که در 3 ماهه پایانی نیز کاهش قابل توجهی در وصول و فروش درآمدهای حاصل از نفت نسبت به مشابه سال قبل وجود داشته باشد. غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه از قول وزیر نفت گفت که پیش بینی می شود که صادرات نفت در سال 92 به 1,500,000 بشکه در روز برسد. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر موضوع کاهش درآمد نفتی را انکار می‌کرد و حتی آنطور که پیشتر در پایگاه اطلاع رسانی دولت انعکاس یافت، روز سوم دیماه در چهارمین همایش ملی ارتقای توان داخلی گفت که مشکل صادرات نفت که به خاطر تحریم ها پیش آمده بود برطرف شده است. وی در این همایش با اشاره به تأثیر تحریم ها بر صادرات نفت ایران با بیان اینکه حدود دو ماه شرایط بدی داشته ایم گفته بود که با برنامه ریزی هایی که انجام شده این گلوگاه را پشت سر گذاشته ایم. تنگتر کردن حلقه تحریم ها به خصوص تحریم های نفتی و گازی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علیه ایران همچنان ادامه دارد و اقتصاد وابسته به درآمدهای نفتی ایران را به شدت تحت شعاع قرار داده است و مقام های مختلف ایرانی که در آغاز از بی اثر بودن این تحریم ها سخن می گفتند بعدن ارقامی از کاهش درآمد نفتی خود ارائه کردند.
در پیوند با مسائل مختلف شماری از شما شنوندگان گرامی برای ما پیام فرستادید. بشنویم ببینیم شما چی میگین.
میخواستم بگم این فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها آخرین تیر خلاصی به پیکر بی‌رونق اقتصاد کشوره. ممنونم از شیراز زنگ زدم.
آقای احمدی نژاد، ما محرومین مستضعفا حمایتت میکنیم. این فاز دوم سریع قبل از عید برای رضای خدا اجرا کن. هر کسی هم باید دشمنی کرد بو ما میم پشتت هستیم، حمایت میکنیم. گرونه بیداد میکنه، تورم بیداد میکنه، بیکاریم، بدهکاریم، بیدرآمدیم. برای رضای خدا جناب آقای رئیس جمهور مردمی محترم معظم فاز دوم سریع اجرا کن. خدا پشت و پناهت.
سلام، خسته نباشید. میخواستم بگم از اقتصاد کشور دیگه هم بگید. ممنون، حسین اسیری.
سلام علیکم، من از تبریز تماس میگیرم، اسدزاده هستم. همیشه همه این پیام ها دارن در مورد آقای احمدی نژاد ضررشون دارن صحبت میکنن، ولی یه مقدارم بهتره که میکندیش باشیم ببینیم واقعا آقای احمدی نژاد تو این 8 سالش داره تموم میشه چه کارهایی کرده. واقعا آدم بدی بوده. اصلا فکر نمیکنین که شاید میخواسته یه تغییراتی در نظام ایجاد بکنه؟ چرا از این زاویه نگاه نمیکنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند تا اسمس هم به دست ما رسیده. شنوندهی بدون ذکر نامش نوشته ای کاش دولت مردان، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و همه اقشار فکری به حال تلفات و تصادفات جادهی فکری بکنن. متاسفانه هر روز شاهدش هستیم. شنوندهی بدون ذکر نام از یزد نوشته اجناس و مواد غذایی زیاد هست ولی پول نیست. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو درست دریافت نمی کنیم. به اطلاع این شنونده و دیگر شنوندگانی که چنین مشکلی دارن برسونم که این پیام رو حتما به بخش فنی رادیو فردا منتقل می کنیم که به جوابی بتونیم ازشون داشته باشیم. لطفاً زمان دقیق، محل و همچنین وسیله دریافت رو مشخص کنید تا ببینیم در چه شهرهایی شنیده نمیشه. شنونده بدون ذکر نام نوشته تا قصد آن میکنیم که با بعضی آشتی کنیم بعضی دیگر مانع میشوند. شنونده دیگری هم باز بدون ذکر نام نوشته رادیوی با نام رادیو آزادی راه اندازی کنید. شنونده دیگری نوشته چاپلوسی، ریش و چفیه معیار درجه بندی کارمندهای ادارات است، نه سطح سواد و اطلاعاتشان. شنونده دیگری نوشته افزایش فشار تحریم ها برابر است با نابود شدن مردم. و یکی دیگر از شنوندگان نوشته انتظار دو چیز را هرگز نداشته باشید، نفت در سفره و اعلام اسامی مفسدان اقتصادی. در ادامه صبحانه با خبر همونطوری که گفتیم گزارشی داریم درباره آنچه در هند اتفاق افتاد. همچنان که میدانید رسانه‌های هند گزارش دادند که 5 متهم به تجاوز و قتل یک دختر دانشجو روز دوشنبه در دادگاه خودشون حاضر شدند. متهمان به همراه یک نوجوان زیر 18 سال روز 26 آذر به یک دانشجوی هندی در یک اتوبوس تجاوز کردند، ضمن اینکه او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و این دانشجو در اثر ضربات وارده اندکی بعد در بیمارستانی در سنگاپور درگذشت. جزئیات بیشتر بشنویم از فرین عاصمی.
روز دوشنبه 5 متهم از 6 متهم تجاوز به یک دختر جوان هندی در دادگاهی در دهلی نو حاضر شدند. این 5 مرد به تجاوز و قتل دختر 23 ساله هندی محکوم هستند. ششمین متهم به دلیل آنکه زیر 18 سال سن دارد در دادگاه نوجوانان و به صورت جداگانه محاکمه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیش از جلسه روز دوشنبه دادگاه این 5 متهم وکیل مدافع نداشتند. پلیس اعلام کرده این افراد تحت بازجویی شدید بوده و اعتراف کردند. کانون وکلای هند در جنوب دهلی سوگند خورده بودند که از این متهمان دفاع نخواهند کرد. مانوهار لال شارما وکیل دادگاه عالی هند در نهایت پذیرفت که به عنوان نماینده 5 متهم به تجاوز در دادگاه حاضر شود. او به رسانه ها گفت که خانواده متهمان از او خواستند تا از این 5 مرد دفاع کند.
من می دانم که تمام کشور آنها را مجرم می دانند و تمام شواهد علیه آنهاست. اما خانواده های آنان از من درخواست کردند. برای همین من پرونده آنها را قبول کردم تا ببینم واقعا مجرم هستند یا نه.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که مجازات این متهمان میتواند اعدام باشد. این 6 متهم در روز 16 دسامبر 26 آذر یک دختر دانشجوی فیزیوتراپی را در اتوبوسی مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار دادند و بعد او را از اتوبوس به بیرون پرتاب کردند. این دختر دانشجو 2 هفته بعد در اثر شدت جراحات درگذشت. مرگ این دختر جوان تظاهرات گسترده‌ای را در هند در پی داشت. تظاهرکنندگان میگویند دولت برای جلوگیری از خشونت علیه زنان کاری نمی‌کند. یکی از معترضان به تجاوز به دختر هندی که نزدیک به 2 هفته است در اعتصاب قضاست، روز یکشنبه در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. راجش گنگوار بعد از آنکه پزشکان هشدار دادند اعضای اصلی بدنش به زودی از کار خواهد افتاد، به بیمارستان منتقل شد. دکتر پراشانت یادوبا میگوید:
من از چند روز پیش همراه او بودم. هر روز وضعیت جسمی او بدتر می شود. امروز حال او بد بود. او در وضعیتی است که نمیتوانم اجازه دهم به اعتصابش ادامه دهد. کلیه او در حال از کار افتادن است. مغز او به زودی از کار میافتد و کبد او هم در خطر از کار افتادگی است.
صدها نفر تظاهر کننده در خیابانهای دهلی نو خواستار مجازات اعدام برای متجاوزان شدند. خبرگزاری رویترز میگوید فعالان مدنی در هند گزارش دادند که بسیاری جرایم و آزار و اذیت جنسی و خشونت علیه زنان در این کشور گزارش نمی شود و مجرمان تحت تعقیب قضایی قرار نمی گیرند.
با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس همراه هستیم. صبح بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در توصیف اوضاع اقتصادی کشور اصطلاح خشکسالی مالی رو به کار برد و گفتش که بعید به نظر میرسه در این زمینه معجزه‌ای صورت بگیره. میخواستم ازتون بپرسم که چگونه هست که رئیس قوه مقننه چنین اصطلاح کمیابی رو که به ندرت شنیده میشه به کار برده؟
در واقع بجز محمود احمدی نژاد و نزدیکانش، سایر جریان‌های سیاسی ایران، چه اونهایی که با چنگ و دندان از نظام جمهوری اسلامی هواداری میکنند و چه گرایش‌هایی که با این نظام مخالفند، در یک نکته توافق دارند و اون این که کشور در حال حاضر با بدترین شرایط اقتصادی بعد از جنگ با عراق روبرو است. چند موضوع رو فهرست بار ذکر میکنم در مورد همین مسائلی که آقای لاریجانی به اون اشاره کردند. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی همین دیروز بعد از ماها تکذیب بالاخره پذیرفت که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران به دلیل تحریم امسال 40% کاهش پیدا کرده و سایر منابع جمهوری اسلامی همونطور که میدونین این کاهش رو بیشتر میدونند. شمار زیادی از واحدهای صنعتی ایران تعطیل شدند یا با کمتر از 50% ظرفیتشون کار میکنند که به عنوان نمونه میشه از واحدهای خودروسازی اسم برد که در شرایط بسیار بسیار دشواری هستند، همینطور قطع سازان. تعداد زیادی از بانک ها به خصوص بانک های خصوصی به دلیل بدهی های معوق یا مسائل ناشی از سپرده های ارزیشون در معرض ورشکستگی هستند. این فهرست رو میشه ادامه داد. به احتمال قریب به یقین آقای لاریجانی به همین مسائل میخواسته اشاره کنه.
آقای خواوند، خشکسالی مالی که آقای لاریجانی از آن صحبت میکنه مقطعی و گذراست یا اینکه خیلی ریشه‌ای و عمیق‌تره و از پدیده‌های ساختاری منشأ میگیره؟
وخامت اوضاع اقتصادی ایران در حال حاضر برخلاف پدیده خوش‌سالی یک بلیه آسمانی نیست. از کل مدیریت سیاسی و اقتصادی ایران در دراز مدت سرچشمه گرفته. آقای احمدی نژاد و وزیرانش که از آسمون نازل نشدند، دولت‌های نهم و دهم تحولاتی هستند که در بطن دستگاه حاکمیت ایران جریان پیدا کردند و بنابراین ظهور این دو دولت و ظهور آقای احمدی نژاد یک پدیده تصادفی نبوده.
اون وقت سیاست اقتصادی ایران در حال حاضر جوابگوی این به اصطلاح خشکسالی مالی هست؟
از سیاست اقتصادی پیشنهادی آقای لاریجانی کسی خبر نداره. در عوض آقای احمدی نژاد میگه که ایران یکی از بالاترین نرخ رشدهای دنیا رو داره و به همین دلیل از بیخوبان منکر خوشسالی مالی است. برعکس میگه سیاست اقتصادیش باید بر پایه وفور مالی تنظیم بشه، چون که معتقد دولتش اونقدر پول داره که میتونه یارانه های نقدی رو 5 برابر بکنه و 400 تا 500 هزار کارمند تازه استخدام بکنه. در یک چنین فضایی تحلیل اقتصادی کاری است بسیار بسیار دشوار.
خیلی ممنونم آقای خواوند.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
چند تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. شنوندهی بدون ذکر نام نوشته احزاب و گروه های انتخاباتی همان پیمانکاران ریاست جمهوری هستند. سعید از تهران نوشته ارتباط با دنیا کشور رو به جلو میبره. ما به جای اینکه به ترکیه، قطر یا امارات نگاه کنیم مثل سوریه عمل کرده ایم، کشوری که به قول رئیس جمهورش فقط با 3 کشور رابطه داره. جلال از کاشمر نوشته آنهایی که 4 سال پیش با حمایت از احمدی نژاد او را از روی فرش قرمز آغشته به خون جوانان به کاخ ریاست جمهوری بردند باید عذرخواهی کنند. سید مراد ضمن تقدیر از رادیو فردا از داراب نوشته احمدی نژاد آدم بدی نیست، ما هر چی میکشیم از دست برادران لاریجانی میکشیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم که نظراتی که در برنامه‌های رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیزاده، صحبتون بخیر.
آقای حسینی سلام بر شما و صبح شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بخیر.
نقش قدرتمندان در مفاسد اقتصادی یکی از عنوان‌های امروز تهران امروزه.
روزنامه تهران امروز در تیتر 1 گزارش داده که همایش ملی نقش مبارزه با جرائم اقتصادی تبدیل شده به مکانی برای اظهارات علی لاریجانی که گفته برخی از قدرتمندان در فساد اقتصادی نقش دارن. عکسی که این روزنامه هم به محمد رضا مهدوی کنی دبیر جامعه روحانیت مبارز و دعوت او برای وحدت جناح حاکم در انتخابات آتی اختصاص پیدا کرده و یک خبر هم در صفحه 1 منتشر کرده درباره توقف پروازهای داخلی و خارجی در فرودگاه‌های ایران.
حضور احمدی نژاد برای چانه‌زنی علنی یارانه‌ای یکی از عنوان‌های امروز اعتماده.
روزنامه اعتماد در تیتر 1 گزارش داده که آقای احمدی نژاد قصد داره بار دیگر در مجلس حاضر بشه و این بار از این فرصت استفاده بکنه برای چانه‌زنی علنی یارانه‌ای. عکس یکی این روزنامه به علی لاریجانی و اسماعیل احمدی مقدم اختصاص پیدا کرده و این روزنامه از قول فرمانده نیروی انتظامی نوشته طرح پلیس اقتصادی رو شوخی گرفتند. خبری هم درباره استعفای محمد بنا مدیر تیم‌های ملی کشتی منتشر شده در صفحه 1 اعتماد.
آقای رفیزاده به روزنامه شرق هم امروز پرداختید.
روزنامه شرق تیتر یک خودش به اختصاص داده به یک وعده تازه تبلیغاتی دولت آقای احمدی نژاد و نوشته که در شورای عالی کار پیشنهاد شده که ما با تفاوت حقوق کارگران به ماهانه به میزان 1,100,000 تومان به اونها پرداخت بشه. عکسیه که این روزنامه هم گفتگوی فرهنگی هست با کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده کمانچه.
بنزین غیر استاندارد جان کودکان را میگیرد، در روزنامه بهار این تیتر رو میبینیم.
این هشدار محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هست که روزنامه بهار در تیتر یک اون رو منتشر کرده و عکسی یک این روزنامه هم به معاون فرماندهی کل سپاه پاسداران اختصاص پیدا کرده، گفته فتنه امسال قبل از انتخابات هست.
و همچنین روزنامه رسالت هم یکی از روزنامه‌هایی است که امروز شما بهش توجه کردین.
روزنامه رسالت در تیتر یک خودش پیشنهاد تأسیس سازمان مستقل مبارزه با مفاسد اقتصادی رو منعکس کرده و در تیتر دو نوشته که اصلاح طلبان بوی کباب شنیدند اما نمیدونن که پشت دیوار خر داغ میکنن. البته خر رو این روزنامه جناح حاکم با 3 نقطه مشخص کرده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. تا نیم ساعت دیگه میپردازیم به صفحات درونی روزنامه‌ها در همراهی شما.
من هم از شما متشکرم.
شنونده‌ای در اسمس یا پیامکی برای ما نوشته، میخواهم بگویم آنقدر گرانی بیداد میکنه در کشور ما که من با حقوق 1.5 میلیون تومان در ماه برای خانواده کوچک 3 نفری خودم باز هم کم میارم. ایشون اضافه کرده به خدا اگر میخواهی شرمنده خانوادت نباشی باید حداقل 3 میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشی وگرنه شکسته خواهی شد. شنونده دیگری به نام آرتمیس شکوهی از اصفهان نوشته، خدایا جای سوره‌ای به نام عشق در قرآن تو خالی است که این گونه آغاز شود، قسم به روزی که دلت را می شکنند و جز خدایت مرهمی نخواهی یافت. پس از شنیدن این دو اسمس بریم بشنویم از جهان ورزش با فریبرز غریب.
لیونل مسی بازیکن آرژانتینی تیم بارسلونا برای 4مین بار توپ طلای فوتبال جهان را به دست آورد و نام خود را به عنوان تنها بازیکنی که 4 بار پیاپی بهترین بازیکن جهان شده در کتاب رکوردهای فوتبال به ثبت رساند. شب گذشته در مراسم معرفی بهترین های فوتبال سال 2012 که در شهر زوریخ سوئیس انجام شد، لیونل مسی با پشت سر گذاشتن همتیمیش اینیستا و همچنین رونالدو از رئال مادرید توپ طلا را از فابیو کاناوارو برنده توپ طلای سال 2006 دریافت کرد. در بخش زنان ابی وانبک بازیکن تیم ملی فوتبال آمریکا به عنوان بهترین بازیکن زن سال 2012 برگزیده شد و در بخش مربیان ویسنت دلبوسکه سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا عنوان برترین مربی سال 2012 را از آن خود کرد. مرحله 1/8 پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران عصر امروز با دیدار تیم‌های پرسپولیس و نفت تهران به پایان می‌رسد. این مسابقه به دلیل میزبانی تیم نفت قرار بود در ورزشگاه تختی تهران انجام شود اما به دلیل مخالفت شورای تامین استان و نیروی انتظامی در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. غلامرضا بهروان رئیس سازمان لیگ برتر دیشب در برنامه ورزشی 90 شبکه 3 سیما از این گونه جابجایی‌ها در برنامه مسابقات اظهار تأسف کرد.
من به عنوان مسئول از این اتفاقاتی که میفته و این بازی ها جا به جا میشه به حال در درون خودم یه جوری اظهار تأسف میکنم چون این شرایط باید مساوی بشه برای تیم ها.
در کشتی ایران روز گذشته خبر استعفای ناگهانی محمد بنا از مدیریت و سرمربیگری تیم‌های ملی کشتی فرنگی مهمترین خبر بود. به گزارش خبرگزاری فارس بعد از کنارگیری محمد بنا مسئولان وزارت ورزش و فدراسیون کشتی برای بازگشت او جلسه‌ای مشترک برگزار کردند. بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک هم گفته برای رسیدگی به خواسته های محمد بنا در اولین فرصت با او نشستی برگزار خواهیم کرد. در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی کوچک روسیه که در سن پترزبورگ در جریان است، امروز تیم نوجوانان ایران در دومین بازی برابر ترکیه به میدان می رود. تیم نوجوانان ایران در دیدار اول خود 2-1 قزاقستان را شکست داده بود. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، هوشنگ نصیرزاده رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال ایران مصاحبه کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران را با بی بی سی تخطی از مفاد قرارداد دانسته و گفته که میتوان 10% از مبلغ قرارداد وی را کسر کرد. ولی برز قریب، رادیو فردا.
15 ثانیه فرصت داریم که بگیم شنونده‌ای برای ما نوشته چرا در برنامه‌هاتون اصلاً خبری راجع به کشاورزان له شده نمیگید، که حتما به این موضوع خواهیم پرداخت. رسیدیم به ساعت 7:30 بامداد. در ادامه صبحانه با خبر بار دیگه در همراهی مهتاب وحیدی راد هستیم برای یادآوری مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر. با سلام مجدد مهتاب.
سلام مجدد به شما آقای حسین. متشکرم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه رئیس جدید سازمان سیا و وزیر جدید دفاع این کشور را معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها جان برنان و سناتور جمهوری‌خواه چاک هیگل به ترتیب برای تصدی سمت‌های رئیس سیا و وزارت دفاع آمریکا معرفی شدند. حمیدرضا پهلوانی رئیس سازمان هواپیمایی کشور دوشنبه شب ضمن عذرخواهی از مسافران از حل مشکل لغو و تأخیر برخی از پروازها در ایران خبر داد. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از موافقت با درخواست محمود احمدی نژاد برای حضور در صحن علنی مجلس خبر داد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه سخنرانی اخیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را ناامید کننده و اعلامی برای تجدید جنگ توصیف کرد که به راه حلی برای پایان درد و رنج مردم سوریه منتهی نمی شود. در جریان حملات بامداد سه‌شنبه هواپیماهای بی‌سرنشین در وزیرستان شمالی در پاکستان، دست کم 8 شبه نظامی کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، بارش شدید باران و وقوع سیل در لبنان طی روزهای اخیر خساراتی گسترده در این کشور بر جای گذاشته و باعث تخریب برخی از جاده ها و زمین های کشاورزی شده است. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح در نامه‌ای به مدیر اجرایی یونیسف خواستار بازدید مسئولان این نهاد وابسته به سازمان ملل از زندان های ایران شد. فرزندان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در بیانیه ای به ادامه 43 ماه حصر خانگی و آنچه که نقض حقوق والدین خود خواندند اعتراض کرده و خواستار آزادی آنها شدند.
خیلی ممنونم از مهتاب وحیدی راد. وعده ما با شما ساعت 8. در این بخش از صبحانه با خبر ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره خبری که همکنون شنیدید، بیانیه فرزندان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که در آن خواستار پایان حصر خانگی والدینشون شدند. سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز ایران راهی جهان موسیقی میشیم و ضمناً موزیک هم میشنویم. فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همونطور که در خبرها شنیدید با انتشار بیانیه‌ای خواستار مشخص شدن هرچه سریع‌تر تکلیف والدینشون شدند. فرزندان رهبران جنبش اعتراضی ایران مقامات رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران رو فاقد شجاعت لازم در پذیرش مسئولیت بازداشت و حبس غیرقانونی آنان دانستند. فرزندان رهبران منتقدان دولت در بیانیه که 16 دی ماه تهیه شده و روز دوشنبه 18 دی ماه در وبسایت کلمه منتشر شد، نوشتند که مقامات عالی کشور باید پس از نزدیک به 2 زندان غیرقانونی آنها را فوراً و بدون طرح هر گونه بهانه‌ای آزاد کنند. جزئیات بیشتر از علیرضا کرمانی.
بیانیه اگرچه به مردم ایران نوشته شده است، اما از حاکمیت هم می‌خواهد تا فرصتی فراهم آورد تا آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بتوانند در رسانه ملی از خود دفاع کنند و از ظلم و خشونتی که بر آنها و دوستدارانشان رفته به پیشگاه مردم شکایت کنند. در این باره اردشیر امیر ارجمند مشاور میر حسین موسوی به ما میگوید:
حدود 4 سال هستش که دستگاه‌های مختلف حکومتی هم از صدا و سیما و روزنامه‌هایی که در اختیار حکومت هست و همچنین مقامات ارشد حکومتی نفرت‌های دروغ با آقای مهندس موسوی و آقای کروبی میدن. موارد متعدد دیدیم که اتهامات متوجه اونا کردن. خب اینها مسائلی هستش که میباید اجازه داده بشه تا مردم اطلاع پیدا بکنن. در هر حال شرایطی وجود داره که ظلم که صورت میگیره هیچ کسی نیستش که پاسخ بده و خانواده ها مجبور هستن که فهم مردم عرض شکایت ببرن و درخواست بکنن که اونها حداقل متوجه شرایط اینها باشن.
فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها گناه والدین خود را دفاع از حق تعیین سرنوشت مردم و مطالبه اجرای عادلانه قانون اساسی و حقوق اولیه انسانی ایرانیان دانستند. در بیانیه آنان آمده بعد از گذشت نزدیک به 2 سال از زندان خانگی هنوز هیچ مقام رسمی شجاعت پذیرش مسئولیت را نداشته. در این باره هم بشنویم از اردشیر امیر ارجمند.
آقای خامنه ای که رهبر جمهوری اسلامی هست در شرایط حاضر مسئولیت مستقیم وضعیت اونها رو بخته دارن، نه تنها آقای خامنه ای بلکه رؤسای عالیه کشور، رئیس قوه قضاییه. به نوبه خود باید که شجاعت داشته باشن و قبول مسئولیت بکنن. حتی صحبت ما الان این هستش که هر کسی میتونه با مقدار انصاف این شرایط غیرعادلانه بدونه. لازم نیست که اصلا طرفدار جاهای مجلس مسئله آقای کروبی باشه، بلکه طرف میتونه اصولگرا باشه، با نظرات ما جامعه تازم کلا مخالف باشه، اما اندکی عدالت و انصاف اونو به این سمت میبره که اصلا شوکه چه اینها زندانی شدن و کدوم دادگاه محاکمه شدن. هزار سوال دیگه‌ای مطرح خواهد شد که همه اونها نشون خواهد داد که نوع رفتار با اینها ظالمانه و غیر منطقی بوده.
بیانیه مشترک فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی انتخابات سال 88 را انتخابات مهندسی شده دانسته و میگوید پس از گذشت 43 ماه از آن انتخابات و در آستانه انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری، مقام‌های رسمی بدون توجه به وضعیت اسفبار داخلی و بین المللی ناشی از سیاست‌های غلط چند سال گذشته هنوز از فتنه سخن می‌گویند. فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها راه خروج نظام از وضعیت اسفبار کنونی را تمکین حاکمیت به اراده ملت دانستند. اردشیر امیر ارجمند در این باره میگوید:
قبل از اینکه بخوان شرایط انتخابات قبلی رو مشخص کنن، وجدان جمعی جامعه رو راضی کنن و آرام کنن که نمیتونن برن به سمت انتخابات دیگر، چون تا وقتی شرایط تغییر پیدا نکرده باشه انتخابات معنا نمیده. نمیتونیم ما یک ناظری داشته باشیم مثل شورای نگهبان قبلا تصمیم خودشو گرفته، 6 نفرشون حداقل در دوره قبل صورت مستقیم و سری قبل از انتخابات در رابطه با کاندیدای ریاست جمهوری موضع گرفته بودن. با چنین شرایطی حق تعیین سرنوشت جمعی معنا نداره.
مداوا و مراقبت پزشکی از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تحت نظارت تیم پزشکی معتمد خانواده، متوقف شدن نقض حقوق قانونی و انسانی و نیز تعیین تکلیف و آزادی فوری آنان از سوی مقام‌های عالی ایران و آن هم بدون بهانه‌های واهی از دیگر خواسته‌های مشترک فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی است.
بار دیگه فرصت اونو داریم که چند تا از پیام های شما رو که درباره مسائل مختلف نظر دادید به اتفاق بشنویم.
میخواستم بگم این فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها آخرین.
میخواستم از آقای خامنه ای سوال کنم، شما ادعا میکنید تحریم ها رو دور میزنید، من ندارم، مجبورم پول نزول کنم تا ماشین بخرم چون با ماشین کار میکنم. آقای خامنه ای شما از محصولات ایران خودرو درصد میگید، آیا این حلاله؟
جوان ایرانی را به جرم زورگیری محکوم به اعدام و زندان می نمایید. آیا ریشه را میدانید؟ اصل ریشه بیکاری، بدبختی، فلاکت زدگی، حیرانی، سرگردانی، اینها را میدانید یا خیر؟
این رأی‌گیری هم مثل رأی‌گیری گذشته حالت قانونی نخواهد داشت و بهترین راه اینه که به صندوق رأی نرن. چه رأیی وقتی که رأی از قبل صادر شده است؟
من چند بار تماس گرفتم در مورد مشکلی که برای دانشجو هستیم تو لهستان از این پیش اومده. بانک از ما خواستی که حسابو ببندی. میخواد اینو پیگیری بکنه که اتحادی اروپا هم چیکار میکنه برای دانشجو این حق رو دارن یا نه که حسابای بانکیشون رو ببندن بهشون اجازه ندن حتی این دارن درس میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند تا اسمس به دست ما رسیده، داشتم می نوشتم و ضمن اینکه پوزش می خواهیم به خاطر یک اشکال کوچیک فنی که پیش اومد حتما متوجه شدید و امیدوارم که خیلی اهمیت قائل نشید براش. جلال از کاشمر نوشته اصول اقتصاد مقاومتی در برابر اینه که در برابر مشکلات بایستید، اگر نشد بنشینید، اگر نشد دراز بکشید و اگر باز هم نشد بر مشکلات پشت کنید تا مشکلات کار خود را بکنند. این هم مزاح و طنز این شنونده است. میسم از اصلویه و غلام نبی حبیبزاده از سراوان برای رادیو فردا پیام‌های مهرامیز فرستادن و شنونده دیگری نوشته متاسفانه ما حافظه تاریخی خیلی خیلی ضعیفی داریم. ایشون اضافه کرده بدها خیلی زود خوب میشن و خوبها خیلی زود بد میشن. این شنونده نام خودش رو ذکر نکرده. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر امروز. در همراهی فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، اعلام اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر بحث‌های زیادی رو برانگیخته و چرا که برخی از این فیلم‌ها از شرکت در بخش مسابقه محروم شدن، می‌خواستم بپرسم چه فیلم‌هایی و چرا؟
بله، از جمله فیلم چه به کارگردانی ابراهیم آتنیکیا و فیلم آشغال‌های دوست داشتنی به کارگردانی محسن امیر یوسفی که قرار بود به جشنواره راه پیدا کنن گفتن که اینا مراحل فنیشون تموم نشده و بنابراین فیلم‌ها حاضر نیستن. فیلم زندگی مشترک آقای محمودی و بانو ساخته روح الله حجازی و فیلم همه چیز برای فروش ساخته امیر حسین ثقفی فیلم‌ها حاضر بودن به جشنواره ارائه شدن، اما هیئت انتخاب این فیلم‌ها رو به جشنواره اصلا راه نداد، نه چه در بخش مسابقه چه در بخش‌های دیگر، به دلیلی که موضوع این فیلم ها خیانت هست یا رابطه مرد زندار با یک زن دیگر یا یک زن شوهردار با یک مرد دیگه و اینا اعلام کردن که اصولا این موضوع نباید در فیلم ها مطرح بشه و ضد ارزشی هست. فیلم فرزند چهارم به کارگردانی وحید موساییان یک پروژه میلیاردی بنیاد فارابی بود، اعلام نشده که چرا به جشنواره راه پیدا نکرده. فیلم پرویز ساخته مجید برزگر این فیلم رو هم به جشنواره راه ندادن، شاید تنها دلیلش این باشه که فیلم قبلی این کارگردان در جایزه جشنواره سن سباستین جایزه ویژه هیئت داوران رو برنده شد و وزارت ارشاد اصولا دوست نداره که فیلم های ایرانی به جشنواره ها راه پیدا بکنن، به جشنواره های جهانی. فیلم رستاخیز ساخته احمدرضا درویش، فیلم تورنج در تورنج مشتبه رایی و فیلم آسمان زرد کم اوق بهرام توکلی و فیلم آینه شمدون بهرام بهرامیان هم گفتن که هیئت انتخاب گفته که کیفیت اینها پایین‌تر از اونی هست که در جشنواره به نمایش در.
واکنش سازندگان این فیلم ها به این تصمیم چی بوده آقای سرکوهی؟
خب این تصمیم دیروز اعلام شده، هنوز خیلی زود است، ولی از همین دیروز هم اعتراضات شروع شد. از جمله مشتبه رایی کارگردان فیلم تورنج در تورنج اعتراض کرد، گفت این فیلم حاصل 10 سال کار من هست و گفتش که در عالم هنر این چیز خیلی عجیبی است که کسانی که صلاحیت ندارند میخوان صلاحیت فیلم ها رو تشخیص بدن. آقای علی عطشانی کارگردان فیلم الف که اولین فیلم سه‌بعدی ایران هست و قبلا هم وزیر ارشاد گفته بود که ما خوشحالیم که این فیلم در جشنواره هست، اما این فیلم رو به بخش مسابقه راه نداد. آقای علی عطشانی هم گفت من و تهیه کننده تصمیم گرفتیم که فیلم رو کلن از جشنواره خارج کنیم، برای این فیلم باید به بخش مسابقه میرفت و این به این ما به عنوان اعتراض اصلا نمیخوایم که فیلمون در جشنواره به نمایش در بیاد و حالا باید منتظر اعتراضات بیشتر.
آقای سرکوی، از جهان سینما به جهان تئاتر بریم. نمایشنامه اوتلو نوشته ویلیام شکسپیر رو همه میشناسند، حکایت دسیسه یاگو هست که اوتلو رو برمی‌انگیزه، تحریک میکنه که کمر به قتل همسرش دزدمونا ببنده. اما قرار هست در ایران نمایشنامه‌ای به نام دزدمونا در جشنواره تئاتر فجر به کارگردانی یولاندا یوسکیوویچ به روی صحنه بره.
بله، این نمایشنامه اسمش هست دزدمونا و در واقع حادثه رو از نگاه دزدمونا یعنی همسر اوتلو روایت میکنه و موضوع بسیار جالبی داره. کارگردان فیلم آقای آناتولی فروسین از هستش که از اتحاد شوروی سابق به استرالیا رفته و نویسندش هم همونطور که شما گفتین یولانتا یوزکوویچ، یکی از بازیگران بسیار مشهور و کارگردان بسیار مشهور اروپاست که کارهای او در جشنواره‌های بسیار معتبر جایزه‌های بسیار خوبی برده. این نمایش 50 دقیقه است و اگر به طوری که قول دادن به صحنه بره، یکی از دیدنی ترین نمایشه های جشنواره تئاتر فجر خواهد.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوی. من البته گفتم که کارگردان، ولی همونطوری که شما گفتید نویسنده این فیلم، این نمایشنامه یولاندا یوسکیوویچ هست. خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم.
دو تا اسمس کوتاه شنوندهی برای ما نوشته که چرا درباره اهل تسنن اصلا صحبت نمی کنید. شنوندهی دیگری به نام حامد دانشجوی حقوق از کردستان نوشته بیکاری، فقر، تجاوز به حقوق ملی و شهروندی، نداشتن حق آزادی بیان و عمل و دولت قرون وسطایی آیا بس نیست ذلت ملت ایران؟ و ایشون اضافه کرده به زرتشت قسم که مرگ از این ننگ بهتر است. بار دیگه یادآوری می کنیم که نظراتی که در این برنامه از جانب شما قرائت میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، در نگاهی به صفحات درونی روزنامه ها، مثل اینکه با روزنامه بهار شروع میکنین.
آقای حسینی، روزنامه بهار امروز از قول محمد علی آسودی، معاون فرهنگی و تبلیغاتی فرمانده کل سپاه پاسداران، نوشته که به دستور رهبر جمهوری اسلامی امسال سپاه پاسداران، بسیج و نهادهای امنیتی کنترل معترضان و فتنه‌گران رو پیش از انتخابات آغاز کردن و از همکنون این برنامه در جریان هست. اونطوری که این مقام ارشد سپاه پاسداران گفته، نگرانی مقام‌های حاکم جمهوری اسلامی بیشتر از اعتراض داخلی هست و ایشون گفته اگرچه آمریکا هم قرار هست که در 6 گام جمهوری اسلامی رو تغییر بده، اما ما نگرانی ما بیشتر در داخل هست و به همین منظور از مدتی پیش به دستور رهبر جمهوری اسلامی کنترل مخالفان در داخل رو آغاز کردیم.
در پی جدی شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، مجلسی ها به احمدی نژاد حمله کردند و این مطلب در روزنامه های قانون و شرق مورد توجه قرار گرفته.
بله، روزنامه قانون امروز خبر داده که آقای علی مطهری، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تأکید کرده که اگر دولت آقای احمدی نژاد بخواد طرح هدفمندی یارانه ها و فاز دومش رو البته بدون اجازه مجلس شورای اسلامی به اجرا بگذاره، مجلس طرح سوال، استیضاح و همچنین عدم کفایت سیاسی آقای احمدی نژاد رو ممکن هست در دستور کار خودش قرار بده. روزنامه قانون نوشته علی مطهری یک بار آقای احمدی نژاد رو ازش طرح سوال رو پیش برد و در مجلس مطرح کرد و این توانایی رو داره که این کار رو انجام بده. البته این روزنامه اشاره نکرده که این ماجرا به موافقت مقام‌های ارشدتر مثل رهبر جمهوری اسلامی هم نیاز داره. روزنامه شرق هم نوشته که ماجرای فاز دوم یارانه‌های نقدی به نقطه چالش برانگیز میان دولت و مجلس تبدیل شده و دولت تلاش داره که در یک اقدام انتخاباتی با یارانه نقدی 20,000 تومانی آراء بیشتری برای نامزدهای خودش در انتخابات آتی کسب.
مشکلات تازه شرکت‌های هواپیمایی یکی از مطالبی است که امروز در روزنامه جهان صنعت بهش پرداخته شده.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که تقابل وزارت نفت با شرکت‌های هواپیمایی روز گذشته به توقف سوخت‌رسانی به هواپیماها منجر شد و معطلی صدها مسافر در فرودگاه مهرآباد و فرودگاه بین‌المللی تهران رو در پی داشته. البته روزنامه جهان صنعت از قول عبدالرضا موسوی، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی ایران، نوشته که وزارت نفت ادعا می‌کنه که 500 میلیارد تومان از شرکت‌های هواپیمایی طلبکار هست و به همین دلیل سوخت رسانی رو متوقف کرده تا مطالبات خودش رو وصول بکنه، اما شرکت‌های هواپیمایی این رقم رو قبول ندارن و معتقدن که بدهکاری اونها به وزارت نفت نصف این رقم هست. ایشون در این حال تاکید کرده که اصل ماجرا به اینجا برمیگرده که دولت از ارائه ارز دولتی به شرکت‌های هواپیمایی خودداری کرده و امروز شرکت‌های هواپیمایی با بحران مواجه شده.
آقای رفیع‌زاده، یک کاریکاتور هم درباره آلودگی هوا در روزنامه اعتماد توجه شما را جلب کرده.
آقای حسینی، روزها آلودگی هوا در ایران و در اغلب شهرهای بزرگ مثل مشهد، اصفهان، عراق، کرج و تهران و دیگر شهرها یکی از مشکلات مردم هست. در این کاریکاتور که در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده، کاری هست از جواد تکجو و موضوعش هم ماسکی هست که بر برج میلاد زده شده، نماد شهر تهران که از آلودگی این روزها مردم بسیار آسیب می‌بینند در اون.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، خسته نباشین.
من هم سپاسگزارم، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
شنونده ای از بلوچستان نوشته که آقای رئیس جمهوری، یارانه دوستت داریم اما با تورم که کمر ما را شکسته، یه فکری به حال ما کن یا انرژی هسته‌ای را رها کن. شنونده بدون ذکر نامش نوشته درد من تنهایی نیست بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی ارزگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت بزرگ را از حکمت خداوند می داند. محمد از تربت حیدریه نوشته من فقط یک رادیو گوش می کنم و آن هم رادیو فرداست. رادیو فردا که می دونید با وجود پخش نظرات شما لزوما نظرات خودش رو در این مورد بیان نکرده. در ادامه صبحانه با خبر امروز بریم به جهان موسیقی در همراهی بردیا افشین که از مرخصی برگشته و برای ما خبرهای تازه‌ای داره همراه با موسیقی های تازه.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. امروز قرار نشست خبری جشنواره موسیقی فجر برگزار شه و برنامه ها و جزئیات این رویداد معرفی بشه، اما این نشست تحت تأثیر خبری قرار گرفته که دیروز منتشر شده. شنیده شد دیروز مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد محمد میرزمانی استعفا کرده و خودش هم گفته وزیر ارشاد با این استعفا موافقت کرده، اما هنوز این وزارتخونه واکنشی نسبت به این خبر نشون نداده. به غیر از این، دیروز سایت خبری اینترنتی موسیقی ما ادعا کرده که مطلع شده چه کسانی از خواننده‌های پاپ در جشنواره موسیقی فجر قراره به روی صحنه برن. امروز در این نشست قرار بوده که اسامی خواننده‌های پاپ معرفی بشه، خواننده‌هایی که جایی در بخش رقابتی جشنواره ندارن اما در بخش جنبی قراره که به روی صحنه برن و کنسرت بدن، اما این وبسایت گفته که فهرستی از این خواننده‌های پاپ به دستش رسیده. به ادعای سایت موسیقی ما در این فهرست نام احسان خواجه امیری، بابک جهانبخش، فرزاد فرزین، محسن یگانه، محمد علیزاده و مازیار فلاحی وجود داره.
مثل فایل خسته تو دریا، مثل دیدن تو توی رویا، مثل تک تک خسته ی سال، مثل قصه ی تلخ صدا، مثل شب، مثل گل توی گلدون، مثل تصویر ما توی بار، مثل گریه ی تلخ دیوونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل لحظه ی بارون و پاییز، مثل چشمای خسته ی لبریز، مثل عشقای ریخته رو کونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل بارون و ابر بهاره، مثل لحظه ی خواب ستاره، تو رو دوست دارم. مثل خاطره های پریده، دو نگاه به هم نرسیده، مثل شاعر و عشق و رفاقت، مثل حس غریب نجابت،
سفر سفر گریه و خوندن همه خاطره ها تو سوزوندن مثل عشقای خواب شبونه یه چیزی ازم نمیمونه بارون پاییز مثل چشمای خسته یه لبیز مثل عشقای ریخته رو پونه دیگه چیزی ازم نمیمونه مثل بارون و ابر بهاره مثل لحظه یه خواب ستاره تو رو دوست دارم.
چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از آهنگ لحظه ها از مازیار فلاحی خواننده موسیقی پاپ ایرانی بود. روزهای سه‌شنبه مثل همیشه نگاهی میکنم به تازه‌های منتشر شده موسیقی جهان، آهنگ‌ها، آلبوم‌هایی که روز دوشنبه به بازار واقعی موسیقی میان و مردم میتونن اونها رو خریداری کنند. تو این اولین دوشنبه سال آلبوم‌های زیادی منتشر نشدن، اما تو این بین آلبومی از یک گروه کم نام و نشان توجه منو به خودش جلب کرده. آلبومی از گروه کالرز که شاید بتونه یک کشف بزرگم به حساب بیاد. گروهی 4 نفره و فعال در محله بروکلین شهر نیویورک آمریکا که موسیقیشون تحت تأثیر عناصر مختلف از سبک‌های متفاوته، از سبک ریتم اند بلوز گرفته تا موسیقی محلی آمریکا. گروه کالرز آلبوم خودش رو آلبومی معرفی میکنه که در تلاش برای جستجوی ژرفنای درونی انسان‌ها، البته به کمک زیبایی‌های هنری. به آهنگ قهرمانان از این آلبوم گوش می‌دیم، آلبومی که دیروز منتشر شده، آلبومی از گروه کالرز، گروهی که فقط بیش از 1000 نفر در فیسبوک هواخواه داره. سوای تازه های بازار واقعی دیروز برای بار اول آهنگ از یک اسطوره موسیقی پخش شد که تا به حال شنیده نشده، آهنگ از جیمی هندریکس که به عقیده خیلی ها بزرگترین نوازنده گیتار الکتریکی در تاریخ موسیقیه. البته این آهنگساز و خواننده که از تأثیرگذارترین چهره‌های هنر قرن گذشته بوده 43 سال پیش و فقط وقتی 27 ساله بوده درگذشته. قراره که 2 ماه دیگه آلبومی از منتشر نشده های جیمی هندریکس از جمله همین آهنگ که دیروز از رادیوهای مختلف دنیا پخش شد به بازار بیاد، آهنگی به نام یک جایی. Hands and shades of faces reaching up but not quite touching a promised land. I hear pleas and prayers and a desperate push for saying, oh Lord, please give us a helping hand. امروز رو با آهنگ جیمی هندریکس پایان نمیبرم، چرا که باید یادی از الویس پرزلی کنم که اگه امروز زنده بود باید جشن تولد 77 سالگیش رو میگرفت. این هنرمند آمریکایی که 35 سال پیش درگذشته از چهره‌های نمادین فرهنگ و هنر قرن گذشته جهان بوده. خیلی‌ها بهش لقب پادشاه راک اند رول رو دادند. با هم به یکی از جاودانه‌هاش گوش میدیم، ذهن شکاک.
بدون جسارت به ساحت الویس پرسلی. دو تا اسمس کوتاه. شنونده نوشته در ایران مد شده که افراد شایسته و کارآمد به کنج خانه و بی‌هویت ها در رأس امور قرار می گیرند. شنونده دیگری به نام علیرضا از فارس می نویسه چرا فقط بدیه این نظام رو می گید؟ خوبیاش هم بگیم. این فرصتیه که به شما به اطلاعتون برسونیم که بخش تصویری ما همینجا به پایان می رسه، اما رادیو فردا ادامه داره، می تونید گوش کنید حتی در اتومبیل هاتون.